أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. در جریان دو دریا ظاهرش این است که ذات اقدس الهی دو دریا خلق کرد که اینها با هم برخورد میکنن، یکی آب شیرین دارد و یکی آب شور، ولی ممزوج نمیشوند که آب شیرین بشه شور و آب شور بشه شیرین و هر کدام خاصیتشون از دست بدن. و این ظاهرش است که دو تا دریاست و حقیقتا دو تا دریاست، نه این که آبهایی که وارد دریای شور شدن دو تا دریا را نشون میدن. اینطور نیست که به دید دو دریا بیاید، نه، واقعا دو دریاست و راه حلش هم همونطوری که قبلا بیان شد قابل توجیه است. مطلع بعدی در جریان و له الجوار المنشآت است. کشتی را قبل از اینکه به دریا بیفتد و حرکت کند میگن فول کشتی، اما وقتی که در حال جریان هست میگن سفینه، میگن جاریه. در جریان سفینه نوح سلام الله علیه همین طور بود که فرمود وصل الفلکه به اعیوننا، این کشتی را در حضور ما و کمک ما و دستیاری مأموران ما این را بساز. این شده کشتی فلک. وقتی آب آمد و به صورت طوفان در آمد و امثال ذلک فرمود حملنا کم فی الجاریه، از همین کشتی به جاریه تعبیر شده است، چون در سطح آب جریان دارد. سفینه هم از سفن سفن یعنی تراشیدن. شما اگر با چاقو ظاهر یه میوه را میتراشید، این پوست را و این لایه اول را کنار میذارید، این را میگن سفن. اون آهنی که پوست این میوه را میکند از او هم به عنوان سفینه یا سفن یا صافن یاد می شود که این لایه اول را کنار می گذارد بعد حرکت بکند. این کشتی هم در جریان این لایه اول به سطح آب را کنار می گذارد و حرکت می کند. لذا از این کشتی به عنوان جاریه یک، به عنوان سفن که به معنای نهتم هست و این فعیل به معنای مفعول است یعنی منهوت، به این معنا هم به کار رفت. و ناو خدا و ملاه و ناو خدا و کشتیران را هم میگن سفان، برای اینکه او آب را میتراشد و این کشتی را جا به جا میکند. لذا اگر تعبیر به سفینه شده یا تعبیر به جاریه شده مال زمان جریان است، و اگر تعبیر به فلک شده مال اون وقتی است که هنوز به جریان نیفتاد. فرمود و له الجوار المنشآت، و بانک له ما فی السماوات و ما فی الارض است، لله ما فی السماوات و ما فی الارض است. اونا امر طبیعی به مخلوق خودش است، این امر مصنوع را هم که به عنایت او ساخته شد اون را به خودش اسناد میدهد. پس له ما فی السماوات و الارض نظام طبیعی، و له الجوار المنشآت نظام صناعی. پس هواپیمایی که در فضا می رود لله است، اتومبیلی که بر زمین می رود لله است، کشتی که در دریا می رود لله است، چون ملاک همه اینها یکی است. صنعت مثل طبیعت کار ذات اقدس اله است، اما مع الواسطه او مع الواسطه. و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام فبأی آلاء ربکما تکذبان. منتها فرماد این همه نعمت هایی که ما به شما دادیم از دست دادنی است، نه از دست دادنی است بلکه دگرگون شدنی است. همه اینها محفوظن، وارد عالم دیگر می شوند، شما هم محفوظید، وارد عالم دیگر می شوید. تو سوره مبارک ابراهیم ملاحظه فرمودی قبلا گذشت که سبحانه ان الله تعالی درباره زمین و اهل زمین این چه فرمود: یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی یوم تبدل السماوات غیر السماوات، کل مجموعه نساء آسمان ها عوض میشه، مجموعه زمین عوض میشه، نابود نمیشه، بسادش برچیده میشه. یوم نطف السماء که تی سجل کتب، سجل یعنی تومار، همونطوری که تومار مکتوبات را در خود جمع کرده، ما این نظام کیهانی را جمع میکنیم بعد پهن میکنیم، اون میشه نفخه اول، بعد میشه نفخه زور، چیزی از بین نمی رود، پنتا تبدیل می شود. برای اینکه اینا هم باید شهادت بدن، مسجد باید شهادت بده، زمان و زمین باید شهادت بدن که فلون شخص فلون کار رو کرده، فلون شخص فلون سخن را گفته. اگر اینها نابود می شود، ما شهودی را از دست دادیم. روایات فراوانی هست که مسجد شهادت می دهد، مسجد شکایت می کند که فلون همسایه کنار من بود و در من نماز نخونده، فلان همسایه در من بود و نماز خونده، نسبت به یده شهادت نفع میدهد، نسبت به یده شکایت میکند. همین ها هست. خب اگر اینها در دنیا که ظرف تحمل شهادت هست نفهمن، در محکمه عدل اله که ظرف اداء شهادت هست، اون شهادت چه سودی دارد؟ هر شهادت دو مقام دارد، یه مقام اداست که در محکمه ایراد می شود، یه مقام تحمل است که در متن حادثه باید حضور داشته باشد و بفهمد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به طوری که مرحوم محقق صاحب شرایم تو متن شرایع نقل کرد، به یکی از مخاطبانش خطاب کرد و با آفتاب اشاره کرد، فرمود الا به مثل هازا فشهد او دعا. اگر مطلب برای شما آفتابی و روشن است، شهادت بدید، وگرنه نکنید. پس شهادت در محکمه قضا مسبوق به شهادت یعنی حضور در حین حادثه است. اگر در ظرف حادثه این شاهد حاضر نباشد و تحمل نکند، در موقع ادا چی رو میخواد شهادت بدهد؟ اگر دست و پا شهادت میدن، اگر مسجد شهادت و شکایت بکرد، معلوم میشه همه اینا میفهمن. پس همه اینها هستن در محکمه عدل الهی، هیچی از بین نمی رود. اون چرا که از بین می رود خصوصیت های ایناست، وگرنه وجه اللهی باقی است. هر شیعی بالاخره یه سبقه وجه اللهی دارد که خدا را نشون میدهد که آیت حق است. آیت بودن اشیا از بین نمی رود، خود اشیا از بین می رود، بعد به صورت دیگه در می آین. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. البته ذات اقدس اله منزه از آن است که توهم فنا بشود. لذا شما در هیچ جای قرآن نمی بینید خدا اشیا را فانی بدونه و ذات خود را استثناء بکنه. تو سوره بارک قصص هم که بحثش قبلا گذشت، اونم همینطور است. آیه پایانی سوره قصص اینه: ولا تدعو مع الله اله آخر لا اله الا هو کل شیء هالکون الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. در جایی از قرآن نیامده که خدا باقی میموند. این منزه‌تر و برتر از آن است که به ذهن کسی بیاید که خدا را استثناء بکند. هر چه هست ظهور خداست، آیت خداست، وجه خداست. این که الله نور السماوات والارض، اون ظهور سماوات والارض، اون سبقه آیت بودن سماوات والارض، او از بین نمیره. میبینید اگر حادثه بخواهد پیش بیاید، نفخی بخواهد پیش بیاید، این نفخ بالاخره وجه الله هست یا نه؟ این نفخ از بین نرفته. در بخشای پایانی معاد، مرگ به صورت یک کبش امله ظهور میکند. مرگ را میمیرانند، یقال للموت موت، مرگ میمیرد، دیگه مرگی نیست، فلا موت. خود عزرائیل سلام الله علیه که مسئول توفی است، او هم اماته میشود. خب عزرائیل سلام الله علیه با فرمان الهی اماته موت پیدا میکند، پس این فرمان زنده است. وجه خدا، ظهور خدا مرگ پذیر نیست. هر چه بخواهد از بین برود به دستور حق است، دستور از بین رفتنی نیست. پس بنابراین اگر منظور از این وجه خود ذات اقدس اله باشد، این که مما لا ریب فیه هست، مطلبی است حق. ولی قرآن هرگز الله را مستثنا نمی کند. او برتر از آن است که در توهم فنا قرار بگیرد تا او را استثناء بکنیم. وجه خدا را، و در بعض از مواردم که داره تبارک اسم ربک ذل جلال و اکرام، این شاهد نیست که اینجا که ذل جلال مرفوع است نعت مقتوع باشد. اونا که میگن منظور از وجه خود رب است، میگن رب که مجروره، باید گفته میشد ذل جلال و اکرام. چون که در پایان همین سوره مبارکه الرحمن آیه 78 به این صورت آمده است: تبارک اسم ربک ذل جلال و اکرام، که این ذل جلال که مجرور است متعلق به رب است، که منم رب مجروره. چون رب ذل جلال و اکرام است، نمی شود گفت وجه ذل جلال و اکرام است. پس اگر در اینجا گفته می شود و یبقا وجه ربک ذل جلال مرفوع میخونیم، این نعت مقتوع است، یعنی این ذل جلال خبر است برای مبتدای محذوف، اون مبتدا هو است. مثل این که ما بگیم مررت به زید نل عالمو، باید بگیم به زید نل عالمه، اما گفتیم العالمو یعنی هو العالم، هو میشه مبتدا، این العالم میشه خبر. اینه میگن نعت مقتوع، صفت است برای موصوفی که موصوف ذکر نشده. اگر از این قبیل باشد که ما ذل جلال و الاکرام را مرفوع میخونیم، معناش این است که ویبقا وجه ربک، که هو اون رب ذل جلال و الاکرام است، و شاهدش هم آیه پایانی سوره مبارکه الرحمن. در بحث قبلم اشاره شد که گاهی بعضی از اوصاف هم صفت ذات است هم صفت فعل، مثل علم که خدا عالم است در مقام ذات، عالم ازلا معلوم، و علم فعلی هم دارد. علم فعلی خارج از ذات است، صفت فعل است، ممکن است گاهی بود هست گاهی نیست، مثل موارد امتحان که فرماد امتحان میکنیم تا بدانیم، این مال علم ذات نیست که صفت ذات باشد، صفت فعل است، در مقام فعل خارج از ذات است، ممکن است گاهی هست گاهی نیست، اما اون عالم ازلا معلوم که علم ازلی سر جاش محفوظه. این آیات که دارد ما شما را امتحان میکنیم، لنعلم ایه الحزبین احسن و عملا احسن و کذا و کذا، این همون علم فعلی است. ممکن است مسئله ذل جلال و الاکرام از همین قبیل باشد، هم صفت باشد برای مقام رب، هم صفت باشد برای وجه. شما ببینید این احسن بود تبارک هم همینطوره. گاهی میگن تبارک را به الله نسبت داده میشود، مثل تبارک الله احسن الخالقی. گاهی به اسم الله اسناد داده میشود، مثل این تبارک است ربک، که بخش پایانی همین سوره مبارکه الرحمن است. خب تبارک به اسم خدا اسناد داده شد، در اون آیه معهود تبارک به خود الله اسناد شد، تبارک الله احسن الخالقین. یک جا فاعل الله است، یک جا فاعل اسم الله است. بالاخره اسم در عین حال که عین مسمی است، تفاوتی هم با مسمی دارد. پس گاهی ممکن است یه چیزی هم صفت ذات قرار بگیره یا به ذات اسناد داده بشه، هم ممکن است چیزی به صفاتی از صفات، اسمی از اسما، فعلی از افعال و اسناد داده بشه. وجه خدا از بین رفتنی نیست، چون هر چه بخواهد از بین برود به دستور حق است. این دستور ظهور اوست، وجه اوست. حتی مرگ را که میمیرانند هم به دستور خدا یقال للموت مت. و حتی عزرائیل سلام الله علیه که مسئول اماته است، به او هم گفته می شود مت. این قول و این فرمان، این وجه الله است و پا نابود شدنی نیست. مستحضرید، این طور نیست که عالم نابود بشود، معدوم محض دوباره یه عالم جدید خلق بشود به عنوان معاد. این هم بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود انما تنتقلون من دار الى دار. مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نیست. این قافله متحرک است، مستقیم به هدف میرسد، ان شاء الله فی الجنه یا معاذ الله فی النار، بالاخره به ساحره قیامت میرسد. این طوریست که انسانی که متحرک است این وسط ها معدوم بشود، دوباره خلق جدیدی به نام معاد رخت پروندد. این بیان نورانی از تعبیر میرسند که فهمد انما تنتقلون من دار الى دار. شما در دنیا هستید، بعد وارد برزخ میشید، بعد وارد ساحر قیامت میشید، بعد انشاءالله وارد بهشت میشید. این سیر یه رهبری دارد و اون فیض خداست، به ظهور خداست، بین از بین رفتنی نیست. این میشه وجه الله. و اگر انسان کامل مثل ائمه علیهم السلام وجه الله شدن، که میگم عین وجه الله الذی به یتوجه و یا الیه یتوجه الاولیاء، این میتونه اون باشه، ظهور اینها باشه. چون این فیض و این ظهور ممکن است، معدوم نیست، موجود است. یک واجب نیست، چون به واجب متکیس. دو، اگر این چنین است، انسان کامل مثل خود حضرت حجت سلام الله علیه میتواند وجه الله باشد، همونطوری که فهم با نحن اسماء الله نحن کلمات تامات. این روایات کم نیست. فرمودن به این که ما اگر بیگانه میفهمید که انسان کامل کیه، خلیفه الهی چیه، به خلافت یعنی چه، به امامت یعنی چه، به ولایت یعنی چه، هرگز توهم شرک و امثال ذالک نداشت. بالاخره این فیض خداست، فعل خداست. اگر ذات اقدس اله با دارو شفا میدهد، با دعا هم شفا میدهد، هر دو کار اوست. این طور نیست که حالا اگر با دعا شفا پیدا کرد معاذ الله برخلاف توحید باشد. که غرض این است که این قافله هستی که به صورت نظام دنیایی از او تعبیر می شود، آسمان است و اهل آسمان، زمین است و اهل زمین، بین الارض و السما است و اهل بین الارض، این قافله مرتب در حرکت است تا به اون صحنه ابد برسد که الا الی الله تسیر امور. یک گودال عدمی باشد که انسان در این گودال عدمی فرو می رود و معدوم می شود، بعد یه وجود تازه پیدا می شود در معاد. این طور نیست. مرگ به معنای تخلل عدم بین این متحرک و هدف نیست، بلکه این متحرک مستقیما انما تنتقلون من دار الى دار. پس یک فیض سیار و عمومی هست که از بین رفتنی نیست و هو وجه الله. اگر این فیض از بین رفتنی نیست، از یقینا ذات اقدس اله هم وجهنی نیست. پس همونطوری که تبارک هم به خدا اسناد دارد، بگیم تبارک الله احسن الخالقی، هم به اسم خدا اسناد دارد، مثل بخش پایانی سوره الرحمن تبارک اسم ربک. این اگه این طور است، وجه هم همین طوره. گاهی وجه به رب اسناد داده می شود و یبقا وجه ربک ذل جلال. ذل جلال این طور است، ذل جلال و الاکرام گاهی به رب اسناد داده می شود، مثل بخش پایانی سوره الرحمن تبارک اسم ربک ذل جلال و اکرام که مجرور است. گاهی به وجه اسناد داده می شود، مثل همین آیه محل بحث که و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. بنابراین اگر وجه و ظهور حق که آیت حق بودن، نشان حق از بین نمی رود. ما یه مرحله داشته باشیم که حق بی نشان باشد، این چنین چیزی نیست. مستحضرید، نشان، آیت، یه سلسله پنج چار پنج قسم بودید و بحثای قبل هم داشتیم. نشان و آیت گاهی اعتباری و قراردادی است، مثل پرچم هر کشوری نشان استقلال اون کشور است. یه پارچه است با یه علامت خاص، یه حقیقتی ندارد. هر کشوری پارچه دارد و رنگ خاصی دارد و علامت مخصوصی، این قراردادی است. یا فلزی که رو دوش یک نظامی هست، علامت و آیت این است که فلان درجه را دارد. این هم طبق قرارداد است، برای هر ملت و نهلتی هم فرق میکنند. اینا قراردادی است، کلن از بحث بیرونه. بعضی از امور آیت و علامت تکوینی هن و حقیقی هن. مثل این که چمن آیت آب دیگه، حقیقتا آب نشون میده، این دیگه مخصوصی به غرب و شرق نیست که. یا دود علامت دود علامت آتش دیگه، این اختصاص به شرق و غرب ندارد، این علامت تکوینی است و قراردادی نیست، اما محدود است. یعنی این چمن مادامی که سبز است آب نشون میده، اما وقتی پژمرده شد به صورت خاک در آمد دیگه آب نشون نمیده که. این دود مادامی که دود است آتش نشون میده، اما وقتی که به صورت هوا در آمد دیگه آتش نشون نمیده که. اما اشیا که آیات الهیان، در هر زمان و زمین، در هر عصر و مصر، در هر وضع و شرایطی، این شه، این الف که آیت حق است، به هر وضعی در بیاید خدا را نشون میده، چون از هستی که بیرون نمیاد، هستی و هم که هستی امکانی است. هر حالتی داشته باشد بالاخره آیت حق است. چیزی در عالم نیست که خدا را نشون ندهد. و این وجه خدا بودن و آیت خدا بودن و ظهور خدا بودن زوال ناپذیر است. و یبقا وجه ربک، که این وجه دو چهره دارد، یکی با جلال و عظمت است، نمی شود با او در افتاد، یکی بزرگوار است و رؤوف است و کریم است و ودود است، می شود در کنار سفره او نشست. این هم ذوالجلال است که نمی شود انکار کرد، هم اکرام دارد، در کنار سفره او ما نشستیم، ما همه در کنار سفره آیت حق نشستیم. یعنی اگر سمتی داریم، بهره‌ای داریم، به برکت آیت بودن ماست. پس این وجه الله هم جلالت دارد که کسی نمیتونه با او در بیفته، منکر او بشه. هیچ وقت چمن نمیتونه منکر آب بشه، هیچ وقت دود نمیتونه منکر آتش بشه، بلکه اگه اون نباشه که دودی در کار نیست، اگر آبی نباشه چمنی در کار نیست. چمن چجور میتونه، این نهال، این گیاه، این بوته چجور میتونه منکر آب بشه؟ شدنی نیست. جلالت آب نمیگذارد که این چمن منکر او بشه، جلالت وجه الله هم نمیگذارد که معاذ الله با این کار بشه. اما نور تنها جلال نیست، جمال هم دارد. تو این دعای نورانی سحر که او ذوالجلال و اکرام است، صاحب به اسم که جلال دارد، به اسم که جمال دارد، او هم جمال دارد هم جلال دارد. ما در کنار سفره جمال و کرامت او نشسته ایم که اگر اون سبقه آیت بودن از ما گرفته بشد ما هیچیم. این طور نیست که ما یه شیعی باشیم که ثبت لحن الآیه، این طور نیست. این چمن یه چیزی باشه که آیت به او داده بشه، مثلا در گوشه برگش باشه، این طور نیست. کل هویت او اینه که آب نماست. هر شیعی این فصل اخیر ماست، مقوم ماست. ممکن نیست ما بگیم انسان در فلون جهت آیت حق نیست، در فلون جهت آیت حق است. پس او با کرامت است، ما در کنار سفره کرامت او نشستیم، در کنار سفره وجه الله نشستیم. منتها اون که این سفره گسترده به دست اوست، خودش این سفره گسترده است، اهل بیت میگیم عینه وجه الله الذی به یتوجه الاولیا. هیچ فیضی در عالم نمیرسد مگر به برکت این ذوات قدسی. نمونه از این همین زیارت اربعین سالار شهیدان است که از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به حق اسمت تا فاطمه زهرا سلام الله علیه، به فرد فرد این زائران چه در کربلا، چه در ایران که کربلای خاص خودش دارد، چه در شرق عالم، چه در غرب عالم، مخصوصا کربلای عراق، همه اینها را ذات اقدس اله در کمال سلامت و امنیت با زیارت مقبول و دعای مستجاب با اوطانشون برگرداند. غفر الله لنا و لکم، جعلکم مبارکا اینما کنتم، والحمد لله.